وای رو که در ما به وجود میاره. ما میدانیم که خب ما الان به خاطر ماه مبارک رمضان هیچ وقت عید دیدنی ها رو در طول روز نمیذاریم بعد از افطار. خب ببینید، یا اینکه سفره های افطار رو در کنار هم برگزار میکنید. این تقوا باعث میشه ما در رفتارمون با دیگران، در رابطه با دیگران مراقب باشیم، آنچه که در مورد حق الله و حق الناس است رعایت بکنیم. یک سری عوامل بیرونی، من بخت دارم میتونم ادامه بدم؟
بله بله حتما، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
اگر شما سوال داشتین من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
عوامل بیرونی برای ما هست. مهمترین اون جناب آقای فیروزی زمان هست. این زمان بعضی وقتا همونطور مثل مکان که بعضی مکان ها یک تبرک و یک ویژگی و یک پاکی، حتی حضور در اونجا یک حلاوت خاص برای ما داره، زمانها هم برای ما همینطورن. ما در زمانی که مثلا میگیم لیالی قدر، شبهای قدر، ما یک تبرک خاص برامون داره، یک ویژگی خاص داره. در اونجا که ما احساس میکنیم ما در یک شب داریم به یک استقامت و پایداری میرسیم. در مورد خوابی که بر ما مستولی میشه، ما میدونیم الان باید بمونیم و این اعمال شب قدر رو انگار که ما دیگه یک فرصت طلایی رو داریم که نباید اون رو از دست بدیم. بذاریم استقامت و پایداری رو در ما تقویت میکنه. همینطور به ما کمک میکنه در مراسم لیالی قدر که شرکت میکنیم، در مراسم افطارهایی که در این سفره های افطاری که در این ایام و روزها دیدیم که این سفره ها انداخته شدن جلوی مردم و مردم کنار هم بودن، در مراسمی که داشتن، در مجالسی که ما خودمون بعضا این جلسات رو شرکت میکردیم و حال و هوای مردم، از نظر من که بین مردم میدیدم همه این داره، حال و هوای مردم با عیدهای دیگه واقعا متفاوت بود در طول این سالهایی که ما به این تقارن رسیدیم. و امسال که
خانم شاکری، من چون حالا اشارم کردید که اگر سوالی داشتم بتونم از خدمتون بپرسم، اینی که ما در واقع شاید قبل از شروع نوروز امسال که یک تقارن در واقع عید نوروز رو داشتیم، حالا با ماه رمضان سال گذشته هم داشتیم، ولی ایام در واقع شبهای قدر هنوز نرسیده بود، یک نوع نگرانی رو شاید در رفتار سیاستگزاران اجتماعیمون میدیدیم که حالا نکنه این تداخله باعث بشه که یه اتفاق ناخواسته از توش در بیاد. اما بیشتر شبیه یک فرصت شد، یعنی که مردم در عین اینکه گرامی داشتن مناسبت‌ها و نمادهای ایرانی بودنشون و هویت ملی بودنشون که بخشی از اون در سفره در واقع هفت‌سین و نوروز دیده میشه و ساری و جاری هست، با یک مناسبت مذهبی که با رنگ و بوی عزا هم هستش، این دوتا رو با هم عجین کردن و یک در واقع رویکرد میانه‌ای رو از بین این دو در واقع بیرون اومد که ما میبینیم حال هوای شهر، حال هوای جامعه، هم حال هوای عیدانه و در واقع شادی از جنس اون شادی دل هست، هم حال هوای احترام هست به نمادهای مذهبی و دینیمون. شما دیدگاهتون چی هستش؟
ببینید، همونطور که فرمودین، گاهی ما برای سیاست گذاری هامون گویی که با خطکش ما داریم این کارها را انجام میدیم، یعنی یک اندازه‌گیری داریم میکنیم، میگیم الان یک همچین تقارنی به وجود اومده، خب ما چه برنامه ریزی باید برای مردم داشته باشیم. ولی همینطور که من در اول عرایزم هم خدمت شما کردم، ما در این برنامه ریزی چون مردم یک کار خودجوش داشتن میکردن، مردمی که من از کمالگراییشون صحبت کردم، مردمی که من از ارتباط با معبود در مورد اونا صحبت کردم، اینا واقعا در مورد این که ما بخوایم با حساب دو تا چهار تا بخوایم اینا رو حساب کنیم، از این حساب خارج بود جناب آقای فیروزی. بله. چون این کار یک کار خودجوش و درونی بود، انگیزه های درونی داشت. عرض کردم. ببینید، مثلا شما ببینید، ما قرآن ها رو در سالهای دیگه بعضی ممکنه قرآن ها رو سر سفره هفت‌سین بگذارن، ولی بعد از اون خود دوباره بردارن. ولی ما امسال با قرآن بسیار بسیار میدیدیم مردم مأنوسن و قرآن همچنان با مردم هست،
احیا گرفتن پای سفره هفت‌سین و در واقع در این سفره هایی که حالا ما از این تعبیر استعاری هم به حال استفاده کردیم که در واقع پای سفره های هفت سین ما دعای حول حالنا میخونیم، در این حال در شب های قدر فرشتگان آسمان بین زمین و آسمان در تردد هستن و مهمان سفره های هفت سین مردم میشن. این میتونه چقدر سال خوبی رو و چقدر سالی که درون ما حس درونمون خوب باشه رو برامون برمقام بیاره. بله بله.
ببینید من همیشه توی کلاسام این مطلب رو میگم در مورد دعای جوشن کبیر، یکی از اعمال شفای قبر. دعای جوشن کبیر، اسماء خداوند رو که ما داریم در اون میخونیم، این فقط یک خواندن صرف و قرائت صرف نیست. هدف و فلسفه این کار این هست از فردایی که من معتقدم خدا امشب داره برای من این سرنوشت رو رقم میزنه و من بهترین ها رو از خدا میخوام، از فردا اولین تعهدی که به خدا دارم این که من از همین ها بشم، من جنسم از جنس این صفات بشه،
بهترین ها بشه،
اون خلیفه‌ای که قراره به جای خدا روی زمین باشم، اینجا مسئولیت من شروع میشه. اگر بناس خلیفه باشه من باید این کارها رو بکنم و این اسما رو در خودم در واقع متجلی بکنم و اونا رو بروز و ظهور بدم. لذا یک تعهد جدید در سال جدید با خدا بستن، چه تقارنی از این زیباتر جناب آقای فیروزی؟
بله.
یک تعهد جدید داریم در سال جدید با خدا داریم می‌بندیم که اگر امسال من در این شب از تو خواستم که مرا ببخشی و به تو گفتم که تو بهترین و بالاترین بخشنده هستی، من هم باید یاد بگیرم و در زندگی و در ارتباط با دیگران بخشنده باشم. این بخشندگی، این گذشت در مقابل مردم، این گذشت در مورد خطاهای مردم رو من همین الان با خدا عهد بستم و یاد گرفتم و از فردای اون روز من باید این صفت رو در خودم داشته باشم. به عنوان مثال یکی از اینها رو من عرض کردم. لذا یک تعهد بستن و همونطور که شما فرمودید این فرشته هایی که در خانه های ما در حال رفت آمد بودن و همه این دعاها رو داشتن می شنیدن و اینها رو به عرش می رسوندن،
بله.
ما رو هم و وجود ما، روح ما و روان ما رو هم به عرش می رسونن. و چه چیزی زیباتر از این؟ این که ما چه تعهدی داشتیم، ما در مورد اون اتفاقی که افتاده در این شبها، در شب ضربت خوردن مولا موحدین امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام، شب ضربت خوردن و اون روزی که ایشون در بستر در واقع بیماری هستند و همینطور شب شهادت ایشون، به ما یه تعهدهایی داد که الان در این شبها شادی کردن برای سال نو ما نداریم این شادی رو و شادی نکردن مردم. اینها واقعا یک چیزهایی بود که بله ممکنه سیاست‌گذاران طبق فرموده این شما و این که ما میدونیم این نگرانی رو داشتن، ولی دیدیم این نگرانی خود به خود چقدر زیبا حل شد و روی اون بخش از وجود مردم، اون معنویات و اون روان مردم که چقدر ما مردم خوب، ما مردم پاکی داریم،
بله، بله.
در اون انقدر اینا معنویاتشون تقویت شده، اصلا نیاز به این حساب کردن ها و در واقع سرمایه گذاری ها نبود و حتی سیاست گذاری ها، مردم از درون خودشون با خدای خودشون عهد داشتن، مردم از درون عاشق امیر مؤمنان هستن. لذا در ضربت خوردن ایشون در شب شهادت ایشون، کسی حتی اگر دیدار و صله رحم رو هم به عنوان یکی از شعائر دین ما رعایت کردن، ولی شادی نداشتن، چون میدونستن شادی شیعه شادی امامه.
و شاید خانم شاکری به تعبیر بهتر یک شادی و احساس رضایت درون در واقع در مردم بیشتر نمود و بروز داشت. بسیار ممنونم، بسیار ممنونم از شما با بیان خوب و پر انرژیتون و امیدوارم که باز در برنامه آتی هم بتونیم از نظرات شما بیشتر استفاده کنیم.
متشکرم.
سلامت باشین.
خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما
زنده باشین.
شنوندگان عزیز بودم و امیدوارم که این درسی رو که ما پس داریم، ما به این میگیم درس پس دادن جناب آقای فیروزی.
لطف دارید، بزرگوارید.
ما بزرگوارن، انقدر مردم و ما فهیمند که ما فقط درس پس میدیم و انشالله که این سعادت و توفیق رو داشته باشین و در خدمت شما.
سلامت باشین، بازم عیدتون مبارک باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر سرور شاکری کارشناس مسائل اجتماعی و مذهبی. بریم بخشی رو بشنویم، با آخرین گفتگوی برنامه امروز در خدمتون خواهیم بود.
اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب می گریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی زیباتر شوی، با من این مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلاتر شوی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود، عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار. می‌نویسم عشق اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب می‌گریزد، عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی و زیباتر شوی، با من این مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلاتر شوی.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو. برنامه بهار در بهار همونطور که وعده دادم قراره که آخرین گفتگومون رو هم در دقایق پیش رو تقدیمتون بکنیم با جناب آقای دکتر علی مستوفیان، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی. جناب آقای مستوفیان سلام، عیدتون مبارک باشه.
من هم خدمت شما شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و بهروزی دارم برای همه.
سلامت باشین، امیدواریم که طاعات و عباداتتون هم قبول باشه و سالی خوب در پیش داشته باشید.
همچنین
زنده باشین. برامون بفرمایید که در استان خراسان شمالی به لحاظ بحثای گردشگری، جذب در واقع مسافر و توریست و اینها، برنامه‌هایی که دارید برای ایام نوروز چه هستش؟
بله، خب استان خراسان شمالی با توجه به موقعیت ویژه‌ای که در حدود جغرافیایی دو تا استان پرپرستو، یعنی استان خراسان و رضوی مشهد مقدس و استان‌های شمالی کشور قرار گرفته، در طی چند سال اخیر بیشتر نقش محور عبوری داشته. ولی خب همونطور که فرمودین، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده به خاطر اینکه استان ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری، فرهنگ و اقوام، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم داره. برنامه‌ریزی که انجام شده خب مطمئنن یکی از مهمترین موضوعات ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی، دسترسی و واحدهای اقامتی و پذیرایی بوده که مسافران بتونن در حد فاصل مراکز مهم سیاحتی کشور در این استان اقامت داشته باشن، از ظرفیت‌های گردشگری اون استان استفاده کنن. خب خراسان شمالی از نظر اقلیمی و آب و هوایی با توجه به شاخص اقلیم گردشگری که نقش مهمی داره در انتخاب مقاصد سفر، یکی از استان‌های خوش آب و هوا هست. خب وجود جنگل‌های هیرکانی که از غرب کشور شروع و امتداد پیدا می‌کنه تا استان خراسان شمالی، وجود اقوام مختلف که خب ما هم مرز رو هم داریم، اقوام ترکمن رو داریم که اونجا دوتا صنعت بسیار مهم، فرش ترکمن و پرورش اسب و اسیر ترکمن وجود داره. این زیرساخت‌ها آماده شده که ما این امکان رو داشته باشیم که مسافران در استان اقامت داشته باشن. خب تعداد روستاهای زیادی داریم که در این روستاها بومگردی‌هایی آماده شدن، تجهیز شدن، تکمیل شدن، ساخته شدن، به بهره برداری رسیدن. این زیرساخت‌ها و در کنار اون برنامه‌های معرفی که در صدا و سیما، در شبکه‌های مجازی، در وسط بلاگرها داره اتفاق می‌افته، استان شناسایی شده و خدا شکر تو دو سه سال اخیر ما ماندگاری مسافر رو داشتیم. و امسال هم موزه‌های ما، موزه مفخم که موزه خیلی بزرگ هست در یک اثر تاریخی زیبا در مرکز شهرستان بژنورد، و 6 موزه در استان فعالیت دائم دارن با توجه به ساعتی که وزارت میراث فرهنگی ابلاغ کرده از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر. پارک ها و مناطق نمونه هدف گردشگری هم به همین شکل آمادگی لازم رو دارن. ما از جنگل گلستان که پایان حوزه استحفاظی استان گلستان هست،
بله،
تا مشهد مقدس، یعنی ابتدای حوزه استحفاظی مشهد مقدس، 280 کیلومتر طول محورهای مواصلاتی ما هست که در حاشیه این جاده ایستگاه‌های خدمات رفاهی، مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی آماده سازی شدن. خب در خود شهر بژنورد تا پارک زیبای باب امام و بشقارداش پذیرای مسافرین و گردشگران هستن و دعوت هم میکنیم از همه مردم خوب کشورمون حتما در عبور از این استان توقف داشته باشن، از برنامه‌های فرهنگی که در حال اجرا هست، از سوغات خوبی که این استان داره، محصولات خوبی در حوزه تولیدات لبنیات که خب این استانی است که خب دامپروریش خیلی گسترده است به خاطر منابع مناسبی که داره، و همینطور خب سوغات شهرستان بژنورد آب نبات هست. ما در شهرهای مختلف سوغات‌های مختلف داریم، آثار تاریخی زیبا داریم، روستاهای هدف گردشگری زیبایی داریم که همینجا دعوت می‌کنم که مردم خوب کشورمون در سفرهای نوروزی این استان کمتر دیده شده و بکر رو به عنوان یکی از مقاصد سفرشون انتخاب کنن. ما هم انشالله بتونیم میزبان خوبی برای اونها در استان باشیم
انشالله. و برامون میفرمایید که در واقع صنایع دستی استان شما چه ها هستن و برای اینکه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی تو این حوزه ها اتفاق بیفته شما چه برنامه‌ای برای امسال دارید؟
خب به امسال با توجه به شعار سال سرمایه گذاری برای تولید، ما امروز هم یه جلسه با خدمت جناب آقای مهندس علوی معاون استاندار بودیم که باید برنامه‌ریزی های لازم در حوزه گردشگری و صنایع دستی برای سرمایه گذاری فراهم بشه که خب مهمترینشون سرعت در و اطمینان خاطر داشتن سرمایه گذارا هست که میان تو استان خراسان شمالی. خب من چون به دامپروری اشاره کردم و یکی از مهمترین محصولات صنایع دستی ما دستبافته های داری هست که خب از پشم گوسفند تهیه میشه، خیلی استان غنی هست در تولید گلیم و عرض کنم خدمت شما فرش، مخصوصا فرش دوروی ترکمن که یک فرش منحصر به فرد هست، این فرش فقط در مناطق مرزی داره تولید میشه، ثبت ملی شده. در سایر حوزه هم در حوزه کارهای چوبی، سفال و موضوعات مختلف ما صنایع دستی رو 99 رشته فعال صنایع دستی در استان داریم و 20,000 نفر در حوزه صنایع دستی و 24,000 نفر در حوزه فرش مشغول به فعالیت هستن که همه اینها در فروشگاه‌هایی که به صورت موقت راه اندازی کرده و فروشگاه‌های دائمی که داریم در استان قابل عرضه هست برای مسافرین عزیز.
بله خیلی متشکرم از شما آقای مصطفیان. اگر نکته پایانی دارید خطاب به مسافرانی که حالا شاید بتونن برنامه ریزی کنن بیان به استان شما، بفرمایید و چیزی بگید که استان شما رو یه مقداری جذابتر نشون بده و مسافران نوروزی رو ترغیب بکنه برای آمدن به خراسان شمالی.
ما اولا که هم به همه هموطنان آرزو میکنم که سفرهای ایمنی داشته باشن. خب امسال با پویش نرد تصادف هست، تمام تلاش ما هست که کمترین توانه و تصادف ها و تلفات رو در محورهای مواصلاتی استان داشته باشیم. ما از محور جنگل گلستان که مسافرین عزیز وارد میشن میتونن در ایستگاه دوراهی دشت ما اونجا توقف داشته باشن، خدمات خوبی پیش بینی شده، میتونن اطلاعات اماکن تاریخی گردشگری رو دریافت کنن. در طول محور هم در روستاهای محور که گفتم انتهای جنگل های هیرکانی هست، در همون مناطق با بومگردی های خوبی داریم که خب آب و هوای بسیار خوبی هم داره، خداشو تو این چند روز بارندگی هست، همیشه هم ادامه داره. توصیه میکنیم که ایمن رانندگی کنن و استان خراسان شمالی، شهر بجنور، شهر شیروان، شهر سرایم و همه شهرهای زیبای استان خراسان شمالی میزبان انشاءالله شایسته‌ای باشن. ما هم در حوزه معرفی استان، معرفی جاذبه های استان، فراهم کردن شرایط مناسب برای اقامت در هتل هامون، خود تقریبا 2000 نفر شب در اقامتگاه های رسمی و 2000 نفر شب هم در اماکن تصاد و خدمات اسکان آموزش پرورش، جایی هیچ نگرانی برای هر نوع تیپی از خدمات اقامتی که مسافرین لازم داشته باشن ندارید، آمادگی کامل وجود داره و با محصولات خوب سوغات و صنایع دستی استان در خدمت همه هموطنان عزیز هستیم.
آقای مصطفیان فقط میفرمایید که چه تعداد حالا اقامتگاه و ظرفیت هر شب هستش توی خراسان شمالی؟
بله، ما در اقامتگاه های رسمیمون که شامل هتل، مهمان پذیر و بومگردیامون میشه 2000 نفر شب اقامت ظرفیت داریم و 2000 نفر هم در ستاد اسکان آموزش پرورش که مدارسی هست که تجهیز شدن و برای این ایام آمادگی حداقل 4000 نفر شب ما آمادگی میزبانی داریم. البته در صورت شرایط آب و هوایی و به نیاز به اسکان اضطراری هماهنگی لازم با دستگاه امداد رسان هلال احمر و تربیت بدنی انجام شده، اونجا هم اون رزرفی که داریم اضافه میشن به این 4000 نفر ظرفیتی که در شب داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس در واقع برای به طور ثابت برای 4000 نفر شب استان خراسان شمالی این ظرفیت رو داره. با توجه به اینکه بسیاری از مسافران نوروزی، یعنی بیشترین ترددها به سمت خراسان رضوی هست در این روزها و شبها، اگر بخشی از سفرتون رو هم اختصاص بدید با در واقع چند صد کیلومتر رانندگی بیشتر، میتونید به استان خراسان شمالی برید، از جاذبه ها و زیبایی های این استان هم بهره مند بشید، از استان خراسان پهناور و خراسان شمالی. ممنونم از شما.
آرزوی سال خوبی دارم برای همه.
همچنین خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی مصطفیان، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی و اشاره کردن به اینکه به طور ثابت هر شب 4000 نفر رو میتونن میزبانی بکنن از مسافران نوروزی. امیدواریم که به جای جای ایران سفر بکنید و شبها و ایام نوروز رو به بهترین شکل برنامه ریزی کنید تا از بیشتر جاهای دیدنی ایران بتونید در طول عمرتون، در طول زندگیتون و هر نوروز که میاد برید و بازدید کنید. امیدواریم که بهتون خوش بگذره، تعطیلات خوبی رو در پیش داشته باشید. ما در این فاصله‌ای که داشتم با آقای مصطفیان صحبت میکردم، نگاهی هم داشتم به پیام‌ها و پیامک‌ها. دوستان مختلفی حالا به شبکه گفتگو و رادیو گفتگو پیام دادن و هر کدوم هم خواسته هایی رو داشتن. دوستی با شماره 911 انتهای شمارشون 7297 کارکنان رادیو گفتگو رو مهربان و خوب توصیف کردن و نوشتن لطفاً برای دختران و پسران مجردی که حالا در آستانه ازدواج هستند و نیازهای مرتبط و به اقتضای سن جوانیشون رو دارن، سیاستگزاران جامعه فکر بکنند و این نکته بسیار درستی است. امیدواریم که سیاستگزاران ما با تسهیل شرایط خانه‌دار شدن، تهیه مسکن، شغل با دوام، شغلی که بتواند نیازها و معیشت زندگی رو تأمین بکنه. بسیاری از شغل‌هایی که امروز برای جوانان در واقع تدبیر میشه همه نیازهای یک جوان رو برآورده نمی‌کنه. جوان مجبوره که دست در جیب خانواده‌اش داشته باشه، سر سفره پدر مادر بشینه. این به عزت نفس جوان لطمه میزنه، خدشه‌دار میکنه. جوان باید احساس بکنه که شغلی داره که باهاش میتونه یک زندگی رو تامین بکنه. فرقی هم نداره دختر یا پسر، این احساس استقلال، این احساس عزت نفس رو باید سیاستگزاران ما فراهم بکنن. جامعه رو به رشد، جامعه رو به تعالی، جامعه ایست که جوان اون احساس سربلندی بکنه، احساس حرکت و موفقیت بکنه. امیدواریم در سال 1404، حالا هم به این شعارهایی که در سال برای امسال آماده شده و حالا سالهای گذشته به نوعی اهدافش محقق نشده، توجه بیشتری بکنن سیاستگزاران ما، مسئولان ما در حوزه‌های مختلف و شاهد سال خوبی باشیم. و کم کم و نم نم میرسیم به انتهای برنامه بهار در بهار امروز. البته خب یه دو سه دقیقه دیگه فرصت داریم، چه بهتر، من برای من مایه سعادته که بتونم بیشتر با شما صحبت بکنم. پس اجازه بدید که از این فرصت استفاده بکنم، باز هم بین این پیام ها چرخی بزنم و ببینم که چه پیام هایی رو شاید بشه خوند و مورد مطالعه قرار داد. دوستی پیام دادن با شماره 919-84-57 نوشتن: سلام، خانواده شهدا، نازنینان جامعه هستن، هر کس به این عزیزان خورده بگیره و به اینها به هر حال اسای ادبی بکنه کار نادرستی کرده، برای اینکه این در واقع شهدا برای کشور مایه غرور بودن. این هم نکته درستی است. ما هم در برنامه بهار در بهار به طور ویژه با توجه به اینکه در 5 برنامه ابتدایی بیشتر هم خب مصادف و مقارن بود با شبهای قدر و باید حال هوای برنامه رو سنگین نگه می داشتیم، تلاش کردیم به این موضوع توجه ویژه بکنیم. البته تا 15 فروردین که ما با این برنامه با شما همراه هستیم، باز هم سری به خانواده شهدا می زنیم. در واقع سرکار خانم سائلی در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران و رئیس فرهنگسرای رضوان هم به ما کمک کردند. در دو سه برنامه‌ای با چند مادر شهید صحبت کردیم و واقعا یک لحظات خیلی خوب و حال خوب کنی بود صحبت کردن با مادران شهدا. خود من هم تاکید کردم در برنامه روز گذشته، باز هم تاکید میکنم که اگر در جامعه نقدی وجود داره که حتما وجود داره و فضای رسانه‌ای و جایی مثل شبکه گفتگو جاییست برای بیان نقدها، باید با صراحت بدون لکنت بسیاری از نقدها رو گفت، بسیاری از سیاستگذاری ها و کسانی که متولی اجرای سیاست ها هستند رو نقد کرد، این رو باید تفکیک کنیم با جایگاهی که شهدا دارن، خانواده جانبازان، ایثارگران و این عزیزان که اونها هم ما میدونیم بسیارشون امروز نقدهای جدی دارن. این نقدهای اونها به خصوص وقتی در تجمعاتی حالا میرن برگزار میکنن جلوی مجلس، جلوی قوه قضاییه و جاهای مختلف، آدم میبینه که این افراد چقدر خونه دل دارن میخورن. از همراهیتون ممنونم با این برنامه، ببخشید طولانی شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
عصر بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. خیلی متشکریم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. انشالله که برنامه های این شبکه رادیویی مورد توجهتون قرار بگیره. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و خدمتون عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 18:37 خواهد بود. التماس دعا داریم از حضور یکایی که شما شنوندگان عزیز، شما روزداران محترم، شما خداجویان گرانقدر و امیدوارم که ما رو هم در هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربان از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا لحظات دیگر با ویژه برنامه